سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از نکات بسیار مهمی که مقدمتاً اجازه بدید عرض بکنم این است که ما اساساً در محرم در عزای ابا عبدالله الحسین باید امام زمانی بحث کنیم، امام زمانی فکر کنیم، امام زمانی برخورد بکنیم با مسائل محرم، امام زمانی باید عزاداری بکنیم و این امام زمانی رفتار کردن باید در شعارها و نوحه ها و عزاداری هامون مشهود باشه خیلی بیشتر از اون چیزی که هست. حالا البته بنده زیاد در جریان نوحه ها و عزاداری های موجود در جامعهمون نیستم، ولی بالاخره کم و بیش اون چیزی که آدم از دور و نزدیک میشنوه عزاداری ها بیشتر روی کرده نسبت به گذشته دارن. ولی در این حال غیر از این که ما باید به آینده نگاه کنیم، به امام زمان نگاه کنیم، به ظهور نگاه کنیم، به موقعیت خودمون نگاه بکنیم، اگرم برمیگردیم به کربلا باز به وجه سیاسی کربلا باید برگردیم. ببینید بنده این نکته خیلی ساده ای رو عرض می کنم. امام حسین علیه السلام مقدمات به شهادت رسیدنشون رو اگر ما ندونیم واقعا گریه کن اصیلی برای حضرت نخواهیم بود. ولی متاسفانه به جای اینکه مقدمات فاجعه کربلا تو مجالس تازه فکری تو منابر مطرح بشه فقط نکات اخلاقی فاجعه کربلا مطرح میشه. والا به خدا مردم در دراز مدت گیج میشن، این گاهی مردم رو منحرف میکنه، آدم نمیدونه این رو به چه زبونی بگه. اصلا ما سیاست رو بذاریم کنار، سیاست رو کاری نداشته باشیم، امام حسین رو چی به شهادت رسون؟ دنیا طلبی مردم. آی مردم دنیا طلب نباشید. خب این بچه ما گیج نمیشه، این چه حرفیه؟ مگه هر دنیا طلبی آدم میکشه؟ مگه هر دنیا طلبی امام میکشه؟ همجوری چهار تا دنیا طلب پیدا شدن، یه دفعه دشنه رو کشیدن امام حسین رو کشتن. این مردم رو گیج میکنه. مگه امام حسین مخالف دنیای مردمه؟ مگه امام حسین مخالف دنیا طلبی مردمه؟ امام حسین راه یاد میده، میفرماد دنیا طلبی میخواید بکنید، این راه درستش. امام حسین مگه به خاطر آخرت شهید شد؟ امام حسین مگه تو سخنرانیشون تو منا از فقرا، از مریضا، از درمونده ها صحبت نکردن؟ از تبعیض صحبت نکردن؟ مگه بلند نشدن برن دنیای مردم رو آباد کنن؟ مگه امام حسین شمشیر کشید برای نماز مردم؟ گاهی از اوقات یه حرفایی زده میشه که غالب حرفا همینطوره، واقعا مردم رو به اشتباه میندازه. مثلا یه دفعه گفته میشه امام زمان برای نماز به شهادت رسید. خب حالا ابی نداره در مقام یه شعر آدم بخواد بگه، در مقام یه چیزی که مثلا، حالا دیگه من زیاد تقبیح نکنم چنین کلامی رو، چون مقصود صحیحی میتواند پشت سر این کلام باشد، ولی واقعش اصلا ائمه هدا به نماز در مقام عمل اجتماعی انقدر بهانه میدادن که بعضی ها یه دفعه مسئله اصلی میکنن نمازو. نمونش امیرالمومنین اومدن دم مسجد پیامبر وقتی خلیفه شدن، دیدن مردم نمازو غلط میخونن، نماز مستحبی رو به جماعت میخونن. خب این بدعتی بود که هنوزم هست. شما هم میدونید این بدعتو کی گذاشت؟ برای چی این بدعتو گذاشتن؟ کار غلطی بود. اومد فرمود که مردم نماز اینجوری نخونید.
نماز مستحبی رو که به جماعت نمیخونن، به جلسه باشکوهی تشکیل شده بود، شعار دادن، دو تا شعار دادن آقا امیرالمومنین، فرمود خب بخونید. آدم برای نماز که جنگ را نمیندازه. مقصود از نماز چیه؟ مقصود از نماز اصل دینه. آباریکلا باریکلا. خب امام حسین برای نماز کشته شد، یعنی برای اصل دین کشته شد، نماز هم یه رکن رکینش. خب حالا بهتر شد، فهمیدیم منظور تو. بعد شما میگید امام حسین به خاطر نماز کشته شد، مردم جنگ کربلا رو فکر میکنن جنگ سر عبادت بود. بعد میگن که جوانای ما، بچهای ما میگن چه مردمان خولی بودن سر به خاطر نماز امام حسین رو کشتن. بله سر نماز امام حسین رو تیرباران کردن، برای اینکه اونا بعدشون نمیومد بگن ما نماز خونیم، امام حسین نماز خون نبود، اصلا نذاریم نماز بخونه. برای اینکه وجدانشون درد میگرفت که دارن یه نماز خون رو میکشن. جنگ سر حکومت بود، جنگ سر نماز نبود که. آخه آدم وقتی میتونه درست حرف بزنه چرا بد حرف بزنه؟ نه هیچ جنگی سر نماز بود، نه هیچ جنگی سر روزه بود، نه هیچ جنگی سر امور دیگه ای از این دست بود. جنگ بله سر حکومت بود. وقت ما یه دفعه محرم همه دور امام حسین جمع شدن، دقت کنین اینجوری میشه، همه دور امام حسین جمع شدن، امام حسین با خون گلوی خودش و خون علوی علی اصغرش مردم رو جمع کرده، بعد ما به جای اینکه امام حسین رو نشون بدیم، به جای اینکه کربلا رو نشون بدیم، به جای اینکه عاشورا رو نشون بدیم، یه دفعه میگه مردم مردم خوب شد اینجا جمع شدی، اونجا رو نگاه کنید، اونجا یه جای دیگر رو نشون میدی. بابا آخه بی انصاف، شما از نماز، از روزه، از اخلاق تو ماه رمضان هم صحبت میتونی بکنی، تو وقتای دیگه هم میتونی صحبت بکنی. عاشورا برای چی شد؟ آقا مردم رفتن سر سفره امام حسین دارن یه کار دیگه، مثل اینکه ما محرمات جمع بشیم دوره هم دیگه، بعد بگیم که حالا اینا چرا جمع شدن، عزاداری میکنن برای امام حسین، نه جلسه است برای صندوق ذوالحسنه. ای بابا خب حالا امام حسین چی شد؟ حالا امام حسین رو بعدن انشالله بهش میپردازیم. بنده خدا خب حالا محرم روزه حد نقل بخونید، برید تو بحر روزه. این اینکه آدم بیاد مثلا محرم به یه موضوع دیگه ای بپردازه. شما آدم های فهیمی هستید، منظور بنده رو اگر لسان من ناقصه متوجه میشید. بنده نه مخالف اخلاقم، نه مخالف نمازم، نه مخالف معنویات دیگه هستم، اما آدم میاد کربلا، اول به کربلا میپردازه، سر سفره امام حسین اول به امام حسین میپردازه، نه اینکه بره مشکلات دیگرش رو حل کنه. یه حرفی میزنه که از توش امام حسین و کربلا در بیاد. خود من گاهی از اوقات ایام محرم بله به موضوعات اخلاقی میپردازم، ولی خدا شاهد وجدانم درد میگیره. اگرچه بنده هر موقع موضوعات اخلاقی میپردازم آخرش از توش ولایت و اینجور حرفا در میاد، رفقای ما معمولا شاهدن. حالا ناتوانم، بله خود بنده هم از این اشتباه ها گاهی میکنم که برم یه موضوعی رو بهش بپردازم که به امام حسین کمک نمیکنه مستقیم، یه موضوعی است مال وقتای دیگه. ما باید کربلا و عاشورا رو بیشتر یا امام زمانی بحث کنیم و گفتگو کنیم و روزه بخونیم، یا چیکار کنیم؟ یا اگه برمیگردیم رو عاشورا، عاشورا رو جنبه های سیاسیش رو بحث کنیم. مردم برای امام حسین جمع شدن، ما میخواییم حالا از فرصت حسن استفاده رو به عمل بیاریم، یا به تعبیر بهتر حسن سوء استفاده رو بکنیم، مردم رو تو عاشورا نماز خونن بکنیم، خوبه. ولی سیاسی و مسائل سیاسی که منجر شد به کربلا یادمون نره. در روایت هست آقا روزخان بزرگ کربلا حضرت زینب سلام الله علیها، دیگه آدم که نباید از حضرت زینب زیاد فاصله بگیره، اومد بالای گودی قتلگاه مثل دیروز، صدا زد فدات بشم ای کشته شده روز دوشنبه. جمعه بوده عاشورا، فرمود روز دوشنبه، دوشنبه چی بود؟ ماجرای سقیفه. یعنی چی؟ یعنی مردم با تحلیل سیاسی نگاه بکنه. ریش تحلیل سیاسی یعنی ریشه ها رو ببین. چی شد که به اینجا رسید؟ حالا امروز براتون یه روایت آوردم، خوشبختانه هم از آخرالزمان و بحث ما رو پیش میبره، هم این روایت میتونه چیکار بکنه؟ میتونه به ما یاد بده اگه از عاشورا هم صحبت میکنه، از ریشه های عاشورا صحبت کنه، از ابعاد سیاسی عاشورا صحبت کنه. یه جوری گاهی از اوقات از عاشورا صحبت میکنیم انگار یه عمر صد یه دفعه از دل زمین زده بیرون، آی میخوام امام حسین رو بکشم. اصلا اینطور نبوده. یه جوری گاهی از اوقات از عاشورا صحبت میکنیم انگار یه یزیدی اومده بیرون، اصلا هیچ خبری نبود، یه دفعه این یزید شرابخوار نمیدونم از کجا پیدا شد اومد و مردم کوفه، مثلا یه جوری از مردم کوفه صحبت میکنیم، دیدید میگن مردم کوفه بی وفان، انگار مردم کوفه ژنتیک بی وفا بودن. اونجا یه محلی بوده، دیدید میگن شمالی ها این ویژگی رو دارن، ترک ها این ویژگی رو دارن، شیرازی ها این ویژگی رو دارن، اصفهانی ها این ویژگی رو دارن، مشهدی ها این ویژگی رو دارن، کرد ها این ویژگی رو دارن. دیدید اینجوری میگن؟ خیلی هم فکر میکنن کوفیا ژنتیک یه منطقه‌ای بوده، اینا بی وفا بودن. بله متاسفانه امام حسین هم خوردن تور اینا، اهل کوفه همه پیمان شکنن. آقا کوفه یه شهرک بوده، یه پادگان بوده، کوفیان هیچ کدوم کوفی نبودن، تازه اون که شهر ساخته شده بوده، همه از اطراف و اکناف اومدن. پس ما اون زمان مقوله‌ای به نام کوفی نداریم، درسته؟ خب کوفی ها از کجا اومدن؟ فرماندهان سپاه اسلام که از مدینه اومدن. چند سال پیش توی اربعین دیدم یه جزوه‌ای تو حرم امیرالمومنین خیلی قشنگ بود، نوشته بودن اونجا جزوه رو پخش کرده بودن، گفتن توی جامهری‌های حرم امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته بود که اینایی که امام حسین رو کشتن هیچ کدوم اهل کوفه نبودن. بعد همینا رو نوشته بود، بعد گفتن همینا متولد مدینه بودن. بعد اینو زیرش ننوشته بود که درست میگفت، میگفت اینقدر به کوفی‌ها فحش ندید. به ایرانی‌ها هم میگفتش که نگو ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه آدمای خوبه، اونا از مدینه اومدن امام حسین رو کشتن. باید زیرش می‌نوشت که اصلا کوفه شهری نبوده که، حالا غیر از اینا که کس دیگه نبودن، شهری نبوده که قدمت تاریخی داشته باشه، این تنها شهریه که اسلام ساخت کوفه. یه جوری نگو اهل کوفه نامرد بودن که همه فکر کنن اهل کوفه ژنتیک نامرد. نه عزیزم، من به شما بگم اهل کوفه چرا نامردی کردن، شما که میدونید علتشو. بله بله، اهل کوفه یعنی نخبگان سیاسی. آقا نگو جسارت میشه به نخبگان سیاسی. خب نخبگان سیاسی اینقدر مردونگی با وفایی از خودشون نشون بدن تا اتهام خلاص بشن. دروغ که نباید گفت. نخبه سیاسی، عنصر سیاسی جنسش نامردیه، مگر اینکه تقوا داشته باشه، مگر اینکه ثابت کرده باشه. آدم رو آدم سیاسی حساب نمیکنه. مردمی هم که سر راه امام حسین میگفتن آقا کوفه نرو، ژن نبود تو کوفه کار بکنه، یه ژن بی وفایی، بلکه اینا میدونستن بابا اونا همه سرداران و سران سیاسی هن، اینا که رو حرفشون نمیشه حساب کرد، سیاسیون که نمیشه رو حساب کرد. چون تو همین انتخابات اخیر آقا ما با هم پیوند میکنیم، آقا با هم میریم کنار، آقا با هم هیچ کدوم سر پیمانشون نمونده، سیاسی یعنی این. و اینو نمیگی، میگی صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. مردم هم میگن ای وای این مردم کوفه، نگاه کن نگاه کن چقدر بی وفا. خوشبختانه ماها بی وفا نیستیم. نه بابا، ماها سیاسی نیستیم که بی وفا نیستیم، ما مردم عادیم. سیاسی یعنی سیاسیون. آقا این سیاسیونو متهم میکنه، خب بکنه سیاسیون خودشون بکشن از این اتهام نجات پیدا کنن. ها چرا نمیگید بله؟ خب بله دیگه، انقدر وفادار باشن، انقدر سر پیمانشون باشن، انقدر جوون مرد باشن تا ثابت بشه اینا خوبن. بله آدم سیاسی میشه میره تو بازی قدرت، کسی رفت تو بازی قدرت متهم میشه، انقدر باید خالص و با تقوا باشه تا متهم نشه. به من چه ربطی داره؟ اون خودش بره خودشو نجات بده. تو همه رشته ها خوب و بد هست، بد تو همه جا، بهتر از بیشتر از همه جا تو سیاست، چون قدرت آدمو فاسد میکنه. نه اینکه من مطلق به این حرف معتقد باشم که قدرت همه رو فاسد میکنه، نه، قدرت آدم خوبا رو خوبتر میکنه، آدم بدا رو بدتر میکنه. منتها آدم بدا بیشتر دنبال این میرن که تو عرصه سیاست بیان. مردم باید مدام عرصه سیاست رو غربال کنن. شیرنی قدرت مگس دورش زیاد جمع میشه، توری باید بزنی. خب ببین، ما میتونیم یه جوری از عاشورا صحبت بکنیم که توش هیچی در نیاد بلکه مردم گمراه بشن. خب اینجوری خوب نیست صحبت بکنیم. ما حالا اگر رفتیم از عاشورا تازه من میگم مثلا عاشورا رو شما ول کن، ول نکن، یعنی میگم این که شما برگردی ایام محرم از عاشورا صحبت بکنی، به خدا قسم این مرحله دوم قصه است. بیا از امام زمان تو عاشورا صحبت کن. بابا موضوع امام زمان تو عاشورا مطرح شده. اصلا نام حضرت که ایستاده هستن به زبان عربی، نمیگم که مجبور بشید ادب رعایت بکنید بخواید بلند شید، نام حضرت روز عاشورا گذاشته شد. عاشورا و امام زمان اینا با هم یکیان. دعای ندبه از عاشورا حرف میزنی، پای رکاب حضرت یا لصلات الحسین میگی، و شما الان زمانتون زمان امام زمانه. و اگر بخوای امروز سینه بزنی برای امام حسین، الان دیگه مثل دوران جنگ نیست، الان دیگه مثل دوران انقلاب نیست، بگی یا حسین سینت و سپر گلوله ها قرار بدی. الان میگی یا حسین، یه بار اونجا ما صحبت کردیم دیگه چند وقت پیش، الان میگی یا حسین باید سیاسی باشی و الا فایده نداره. میشی مثل اون گریه کنایی که تو کربلا یه کمی اونورتر رو تپه وایساده بودن، امام حسین رو داشتن اینا میکشتن، اونا دعا میکنن خدای نصرت تو به امام حسین برسون، خدای نصرت تو به امام حسین برسون، واقعا خدای نصرتت پس کوبه. آقا گریه چی گریه چی میکنه، باشو به جنگ. سینه زن اینجوری نداشته باشیم. سینه زن یعنی کسی که امام زمان رو حاضر کمک کنه. بعد اگه شما برگردی بگی امام حسین اگه باز حسین زمان تنها بماند در گودی قتلگاه، من میروم جانم را میدهم، اهل کوفه نیستم، ببخشید عذرخواهی میکنم، تو با اینکه راست میگی ولی دوزار به درد نمیخوری، چون امام زمان دیگه نمیخواد بره تو گودی قتلگاه دقیقه 90 بشه تو به جوش بیای بیای کمکش کنی مثل حضرت حور. حضرت حور به درد امام زمان نمیخوره. ما از حضرت حور عذرخواهی میکنیم، در زمان خودش خیلی سخت بود، اون نقش رو ایفا کرد، دستش هم میبوسیم. ولی اگه من و شما میخوایم حور رو زهر باشیم که وقتی امام حسین تو گودی قتلگاه قرار گرفت فقط کمکش کنیم، میفرمایم ببخشید شما به درد من نمیخواد، چون اصلا من بنا نیست برم تو گودی قتلگاه بگم حل من ناصر، من اقتدار خواهم داشت، من آدم میخوام که شیرفهم باشه، من آدم میخوام که خودش همه چیو فوت آب باشه، بر باشه همه چیو، اونا میتونن به من کمک کنن. لذا شما تو مجلس امام حسین باید سیاسی بشی. سیاسی بازم نه به معنای جناحی، سیاسی یعنی این که بدونید چه مقدماتی مشکلات کربلا رو ایجاد کرد، جلوی مقدماتش رو بگیری. زینب کبرا داره روزه میخونه، آخه زینب عقیله بنی هاشمه. بابا اگه حضرت زینب یه آدم معمولی بود، یه آدم نه بچه امیرالمومنین بود، نه بچه فاطمه زهرا سلام الله علیها، نه بچه امیرالمومنین علیه السلام، اگر این کلمه رو که امام زین العابدین به ایشون فرمودن عالمه غیر معلمه، یعنی تو نیاز به معلم نداری اصلا، اینم نبود، درسته؟ اگر به ایشون نگفته بودن عقیله بنی هاشم، سابقه شو ندیده بودن که بابا ایشون فوق العاده عاقلن، اگر اینم نبود، درسته؟ اگه هیچ کدوم از اینا نبود، بابا یه کسی این همه رنج دیده به خاطر خدا نورانی نمیشد؟ بصیرت پیدا نمیکرد، فهم پیدا نمیکرد، عالی نمیشد؟ شما دوتا سینه میزنید، دوتا گریه میکنی، جا تو بهشته. حضرت زینب، خب وقت حضرت زینب اومده سر گودی قتلگاه، خیلی از روزایی که ما میخونیم فرعیه، ایشون برگشت کلماتی گفت سیاسی بود، فرمود ای کشته شده یه روز دوشنبه، یعنی روز خونا سین زنا برید تو ریشه ماجرا. امام صادق علیه السلام فرمود، الان من از شما میپرسم، ما میخوایم ما گزارش کار بدیم دیگه، ببینیم ما درست روزه خوندیم یا نخوندیم، درست نوحه خوندیم یا نخوندیم. ببینید امام صادق علیه السلام فرمود کدوم روز به شومیه روز عاشوراست؟ روز عاشورا شومه دیگه. کدوم روز به روزه به شومیه روز عاشوراست؟ چیز ثقیفه؟ نه، ریشه ای تر از ثقیفه، باید سیاسی تر باشی، هنو باید بیره عقب. نه در و دیوار نه، برو عقب. در و دیوار که بعد از ثقیفه بود. قدیر خون، برو عقب. ها؟ نه نه، ریشه سیاسیش. دوباره میگی حابیل و قابیل، ریشه اخلاقی میگی یا نه نه، اون حسادت که میگید ریشه اخلاقیه بازم. آها، اون پیمانی که کنار خانه کعبه چند نفر با هم بستن که ما با هم قرار میذاریم، امضا کردن که بعد از پیغمبر نذاریم حکومت به بنی هاشم برسه. امام صادق میگه اون روز شومیش به بنز شومی عاشوراست. دیگه آقا ما رفتیم روزه قضا بخوریم بریم، الهی من فدای قضای روزه بشم که اثرش از هر سخنرانی و از هر چیزی بالاتره، اصلا ژنتیک رو آدم اثر میگذاره. ما نوکر چای روزه ابا عبدالله الحسین هستیم، در بس. ولی خب بعدش هم باید دو کلمه صحبت کنیم دیگه، با هم فکر کنیم دیگه. بالاخره کل دین ما با فکر و این حرفاست. ما نمیخوایم یه وقت بی احترامی کنیم به روزه های دیگه. خدا شاهده به هیچ روزه ای نمیخوایم بی احترامی کنیم، همه روزه ها عزیزن. ولی میگیم آقا همه روزه ها عزیزن، سیاسی روزه های سیاسی هم، بابا روزه های سیاسی هم خود اهل بیت فرمودن، اونا هم مال اهل بیت دیگه. بعضی وقتا فقط روزه رو یه جوری مثلا نگاه کن، وقتی که ما روزه غیر سیاسی میخونیم، ببخشید من این مقدمه رو دارم عرض میکنم، جمعه هم هست، بحثم هم سنگین باقی مونده، البته سعی میکنم عرضم رو جمع بکنم، ولی داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا که دیگه به جمع‌بندی برسیم لاغر تو نوارا بمونه و شما که الحمدلله بی نیازید. شما وقتی که روزه میخونید گریه میکنید، مثلا تو روزه ها نگاه کنید، برادر و خواهر، برادر و جلو خواهر به شهادت رسوندن. ماجرا اینه، تا حالا برادر جلو خواهر نکشتن؟ هر برادری رو جلو خواهر بکشن عاشورا را میفته. زینب دردش اینه که داداشش کشته شد، امام زمانش رو جلو چشمش کشتن. گفتیم آقا شما الان مراجع عظام تقلید دارید، بی احترامی کسی بکنه با فرد عادی براتون یکیه. یه وقتی روزه میخونیم ما انگار حضرت زینب خودشون فرمودن که امام حسین من به امام بودن تو کاری ندارم، من برادرمه، داداشمه، نباید. آقا دیگه اینجوری نخون دیگه، یک مردم اینجوری برداشت کنن. وقت حضرت زینب ببینید چجوری سیاسی صحبت میکنن، چقدر دقیق حواسش تو اوج مصیبت، یه دقیقه ایشون احساساتش غلبه نکرد بر عقلش، میومد یا رسول الله این حسین توست، اصلا نمیگفت این داداش منه، بحثو عاطفی نکرد، این حسین توست. آدم یاد کلام امیرالمومنین میفته، محمد ابن حنفیه میومد میگفت منو هی میفرستی میدان، حسین رو چرا نمیفرستی، حسن رو چرا نمیفرستی؟ وقت امام امیرالمومنین اینجوری میفرمود، چقدر دقیق فرمود، محمد ابن حنفیه تو بچه منی، اما حسنین بچه پیغمبرن. حضرت زینب اومد گفت این حازا حسینو کم مرملون به دما، این حسین توست. یعنی این خانواده اصلا خودشون چیزی نمیدونستن، همش مال پیغمبره. وقت شما مثلا دیگه اینا دقت هاییست که باید بشه دیگه. آقا چه روزی به روزی به شومی روز عاشوراست؟ مردم سیاسی بشن. و وقتی سیاسی شدن چه اتفاقی میفته؟ آها ببین اینجوری میشه. اینجوری امام حسین یاری میکنی. یه اتفاق سیاسی شبیه به اون پیمان نامه بیفته میگی ها این میخواد کربلا کنه، این میخواد ببره حسین زمان و گودی قتلگاه، این یعنی عاشورا. ولی ما خیلی عقبیم. چقدر شما هم ساده اید. الهی فدای قربت پیغمبر بشم. دست امیرالمومنین گرفت برد بالا، فرمود که من میدونم کیا رفتن پیمان با هم امضا کردن که این کار صورت نگرفته، میتونم نشون بدم، نشون نمیدم. بعد از منبر پیغمبر کسی نیومد بپرسه آقا حالا کیا هستن؟ مردم بیحال بودن. خب توی همچین شرایطی چی میشه؟ در خونه از زهرا آتیش نمیگیره؟ حسینی یعنی کسی که، ببین خیلی فاجعه است، بگی حسینی یعنی کسی که میذاره حسین تنها بمونه یه دفعه به جوش میاد. وقت من یه لطیفه میگم اون سرش ناپیدا، که طرف یه قلچماقی رو برد برای دفاع از کاروانش، تو راه راهزنا نزنن، راهزنا اتفاقا زدن به کاروان. به این قلچماق گفت برو بزن، گفت من زورم نمیرسه به اینا. اونا هم هر کی میومد یه چماق سر این قلچماق میزد. عجب کتک خوری هستی. 45 نفر بودن دزدا، بعد 49مین نفر، 50مین نفر ضربه رو که زد بد جور زد. یا عصبانی شد، بلند شد 50مین نفر رو زد، لتو پار کرد. یکی از اون دزدا اومد گفت ای رفیق ما رو میزنی؟ آقا اونم زد. بعدی اومد اونم زد تا 50 نفر رو زد و قافله رو آزاد کرد، داد دست این، کتک‌ها رو خورد ولی آزاد کرد آخر سر. دفعه بعد این صاحب کاروانه داشت میرفت برای چی؟ کاروان ببره. یه قلچماق دیگه گرفت. این گفت نامرد ما دفعه قبل اون هم برات کتک خوردیم، بعد آخرش هم که کاروان تو آزاد کردیم. اونم برگشت گفت من کجا پیدا کنم دزدا همه همیشه 50 نفر باشن؟ اگه 49 نفر بودن که رفته بود کاروان. حسینی بعضی ها اینجوری تفسیر میکنن که اگه امام حسین رفت تنها شد، تا وقتی بعضی ها بودن تو کربلا پیوستن به امام حسین، الهی فداشون بشن، ولی تا 70 نفر دورشون بودن نپیوستن، دیگه دیدن تنها شد پیوستن. بابا شما که زودتر باید میومدی، خوبی نداره فدای شما، ولی شما به درد امام زمان نمیخوری. ببخشید، ما باید تو خیلی از نوحه هامون امام زمان همجوری جاری باشه. بند نوجوانی ها، الان که جوونم، دوران نوجوانی رو عرض میکنم، نوجوانی ها روزخونی سینه زنی میرفتم پای منبر حاج آقا ماشاءالله عابدی، خدا حفظش بکنه، اصلا با افتخار میگم. چقدر آدم خوبه اینقدر آبرومند و وجیه باشه و ثبات، همه بتونم بهش بعد از نیم قرن بشه مثلا افتخار کنن. یه چیزی که برای من عجیب بود و لذت بخش بود اینجوری، دقیقه یه دفعه روزه میخون، هی میگفت یا صاحب الزمان یا صاحب، دوباره روزه میخون دوباره یا صاحب الزمان. اینجوری هست یا نه؟ دیدید شما دید؟ آخ اصلا من میگم این روزه با همه روزه فرق میکنه. ما با امام زمان اصلا کار داریم، میریم تو روزه اصلا با امام زمان کار داریم. پس عاشورا رو امام زمانی حساب کنیم، امام زمانی بزرگ داشتش رو رعایت بکنیم. وقتی که میخواییم برای عاشورا درس و عبرت بگیریم، درس و عبرتی که به درد کی بخوره؟ امام زمان. خب الحمدلله ما در این مجلس توفیق پیدا کردیم، البته یکی دو بار دیگه ما تو همین مجلس شریف از تو محرم از امام زمان ارواح الله الفدا و آخر الزمان و این مقوله ها صحبت کردیم. آقای بهجت میفرمودن این کاش می نشستیم لااقل درباره زمان ظهور با هم حرف می زدیم، که این که موضوع جذابیه، که همینجوری کمی گفتگو می کردیم. شما می دونید؟ نه والله ما که نمی دونیم. این علامات معلوم نیست ولی یه شباهتی داره. خب حالا انشالله که باشه، واقعا علی اگه باشه چی میشه؟ با همین زودی ها یعنی ممکنه باشه؟ آیا یکم صحبت میکنه؟ خب خوبه دیگه، چیزی نگفتی که، نگفتی که فرداش یا پس فرداش، یکم حرف زدی. آقای مهجد میگه قاعده یکی که حرف بزنید در موردش با هم. از عاشورا میخوایم صحبت کنیم، امام زمانی صحبت کنیم. تو زیارت عاشورا امام زمان هست، تو دعای ندبه امام حسین هست، درسته؟ اگرم از عاشورا صحبت میکنیم سیاسی صحبت میکنیم، چون عاشورا نتیجه یک سلسله فجایع سیاسی بود. اگر میخوای امام حسین رو کمک کنی که به درد امام زمان بخوری، باید سیاسی باشی. اگه میخوای امام حسین رو کمک کنی یه جوری که سیاسی نباشی، اون چیه؟ مثل اون آقایی که ما همینجا روزش رو خوندیم یه روز، ها اینجا بود خوندیم یا جای دیگه، خودم یه پیر مردی بود، بله، از پیغمبر شنیده بود، اومد کربلا وایستاد تا بچه پیغمبر بیاد. خب این آدم آدم سیاسی نبود، ولی به درد امام حسین خورد. قربونش رفتیم، فداش بشیم الهی، دورش همه عالم بگردن، همه عالم فدای سر این شهید بشن. سیاسی نبود، یه کلمه نشید شنید کربلا وایستاد. گفت من حالا تو این اوضاع کجا بفهمم حق و باطل چی؟ کربلا یادم مونده، اینجا وای میستم پسر فاطمه، پسر پیغمبر هم اومد. آدم ساده ای بود. الهی من دورش بگردم، الهی خاک تربت این شهید بزرگ کربلا توتیای چشم من باشه، یه ذره از اون خاک رو سر من بیاد، من صحرای محشر نجات بده کردم. ولی اینجور آدم ها به درد امام زمان نمیخوره. که بگی من هر موقع حسین علیه السلام رفت گودی قتلگاه، آقا میفرما آقا شو اشتباه نکن، من قبلا نیست گودی قتلگاه برم، من برا نیست. آقا پس چجوری شما رو یاری کنیم؟ یه روایت دیگه شو امروز بخونیم، روایت امروز رو ببینید. بله، از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی، آروم آروم روشن واضح. بحث ما در مورد چیه؟ آخرین مراحل ظهور. جنبندی آنچه که تا کنون گفتیم نمیرسیم، ادامه آنچه که گفتیم ممکنه بعد از اینم باشه. بله، من بخشی از روایت رو براتون خوندم. آخرین مراحل ظهور پیار سالم صحبت کرده بودیم، وجوه مثبتش رو صحبت کرده بودیم، گفتیم اگر آخر زمان ظلم هست، عدالت گرا هم هست، اگه جهالت هست، معرفت هم هست، اگه انحراف هست و ریزش هست، رویش هم هست. پیار سال در این باره خوشگلی های آخرین مراحل انتظار رو صحبت کردیم. امسال اومدیم وجوه منفی هم صحبت کنیم. این آخرین بحث جلسه امروز، این بحث تموم نمیشه. حالا بریم جلو. امام صادق علیه السلام میفرماید یکون و فی آخر الزمان، در آخر الزمان قومی میان، یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون یتنسکون، یه قومی میان یتقرعون، یتقرعون یعنی خودشونو به قرآن خوندن میزنن، یعنی مردشون قرآن خوندنشون میبره. یتنسکون یعنی نه که مناسک انجام بدن، خودشونو به نماز خوندن میزنن، یعنی نماز خوندنشون درست نیست. حدثا و صفحا، اینا جوان و نابخردن، جوانن، نه اینکه حتما سنشون جوان باشه، ممکنه سنشون هم جوان نباشه، عین یه جوان نادون میمونن. خب بریم جلوتر، بقیه ویژگی هاشو آماده باشید. این چند تا کلمه که تا اینجا بود تو یه روایت دیگه توی نمیدونم چندم بود ما با هم دیگه خوندیم، ولی این روایت شبیه اون روایت با قسمت‌های کاملا متفاوت. اینا چه ویژگی دارن؟ دوستان آماده باشن، آماده باشن. لا یوجبون امرا بمعروف ولا نهیا عن منکر، اینا امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونن. بله، اینقدر من از اینا دیدم رسما میان به من میگن سیاسی صحبت نکن. واقعا میدونید امر به معروف نهی از منکر از پله اول تا هزارمش سیاسیه، هزار و یکم میخوره به این بیجای بدبخت بیچاره خیابون. من اصلا نمیدونم چه دستی بود این بچه حزب‌اللهی رو ما رو مشغول کرد به بیهجابا. امر به معروف نهی از منکر کار امام حسین مقابل یزید، امر به معروف نهی از منکر کار بیشتر مدیریتیه، منکر درست حسابی ظلمای مدیریتیه، نه ظلمای معمولی کوچولو. حالا بیهجابی میکنه، یواش نصیحت کن. اصلا این امر به معروف نهی از منکر خیلی وقتا نمیخواد، نصیحت دلسوزی کافیه. اون سیاسیه که نصیحت گوش نمیده، امر و نهی باید بکنی بلرزه. دهه محرم و یه خوش ذوقایی گذاشتن دهه امر به معروف و نهی از منکر، درسته؟ به منم خیلی بعضی از رفقا گفتن آقا از امر به معروف منکر بیشتر یاد کن، دهه محرم و ما هفته اولش رو گذاشتیم هفته امر به معروف نهی از منکر. گفتم یعنی سیاسی صحبت کنم؟ گفتن نه، در مورد امر به معروف نهی از منکر صحبت کنم. گفتم من اون امر به معروف نهی از منکر شما نمیفهمم. برای اینکه تیر خلاص رو بزنم کسی به من اعتراض نکنه، ما یه نفر تو تاریخ داشتیم از نظر سیاسی، حکومت امیرالمومنین میگرفته نابود میکرده، ولی از نظر اخلاقی صبح تا شب دنبال زناکار بود بگیره اعدام کنه. کفر منو در نیار. دیگه چیکار کنم، چی بگم دیگه؟ امیرالمومنین هی میاد اعدامی از دستش نجات میده. بابا اعدامش نکن، بذارش کنی که نباید اعدام بشه، ادله کافی نیست. دوباره هر روزی با اینو چرا گرفتی این با اون تماد بلکن بابا، این که نباید اعدام بشه که حالا چی اعدامی از دستش در میورد. ماشاءالله ضد مسائله این چنینی روابط زن و مردی فول. اصلا کسی از کنار مسائل زن و مردی رد میشد اعدام میکرد، درسته؟ ولی از نظر سیاسی میتونم توضیح بدم؟ نمیتونم که. منو یاد اونا ننداز با رفتار خودت. امر به معروف نهی از منکر، ماهی از سر گنده گردد نیز دم. امر به معروف نهی از منکر این کار سیاسی. آقا کسی تو جمعیت ما اگه به این شک داره بره بحثای امر به معروف نهی از منکر رو نگاه کنه دیگه. ما که این دفعه بحثمون امر به معروف نهی از منکر نیست. امر به معروف نهی از منکر رو واجب نمیدونم الا اذا آمن و ضرر، مگر اینکه احساس بکنن ضرری براش نداره. خب یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، تا اینجاشو هفته اون تو اون روایت خونده بودیم اگه یادتون باشه. بعد ادامه رو بریم، اینجاشو قرزمه. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، از علما تبعیت میکنن. از کدوم علما؟ از علما تبعیت، از حرفاشون تبعیت میکنن. کدوم حرفاشون؟ به خدا لطیفه است، انگار چی بگه آدم. حالا لطیفه‌شو ول کن، از این طرف نگاه کن. ای امام صادق اجازه بده ما دست شما رو ببوسیم. انگار شما گزارش های هیئت ها و خیابون های ما رو داری. میفرماید تبعیت میکنن از علما، از حرف های غلط علما تبعیت میکنن. یه عالمی یه حرف غلط زده باشه چند میلیون لایک میخوره و منتقل میشه. علما حالا حرف درست بزنن یا بی‌اعتنایی میکنن یا فحش میدن. یتبعون زلات العلما، یه عالمی لغزشی داشته باشه اونو ملاک قرار میده. لغزشی تو عملش یا تو حرفش داشته باشه میره دنبال اون. ای امام صادق الهی دورت بگردم. این خیلی فکر میکردیم مسئله ریزی ها، ما هنوز خودمون که تو آخرالزمانی متوجه نشدیم. شما اونجا چجوری اینو دیدی؟ الهی فدات بشم. فرماید اینا اینجوری هستن. ادامه میدیم. یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما یکلمهم فی نفس ولا مال، اینا اقبال به نماز و روزه دارن ولی تا زمانی که لطمه‌ای بهشون نزنه. خب ولو ادرت الصلات به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفضوها، اگر ببینن که نماز و روزه بهشون ضرر میزنه اینم میذارن کنار. کما رفضوا اسمی الفرائض و اشرفها، همونطور که کدوم واجبات رو کنار گذاشتن؟ برترین فرائض رو و با شرافت ترین فرائض رو. چیه آقا؟ ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. ببین این دیگه سخنرانی من نیستش که. دوباره برگشت حضرت به امراف، میفرماید امراف از منکر رو ول کرده، رفته نماز رو میگیره. خب فریضتن عظیمه به ها تو قام الفرائض. امام صادق امر به معروف نهی از منکر با شرافت تر و با عظمت تر از بقیه واجباته. داره امام صادق علیه السلام مسخره میکنه اونو، میگه به نماز چسبیده، امر به معروف نهی از منکر رو ول کرده. خب بریم جلوتر. میفرماد امر به معروف نهی از منکر رو ول کرده که با امر به معروف نهی از منکر فرائض برقرار میشه. بعد میفرماد خب اینا اینجوریه، هنالک یتم. شما میخواستید آخر الزمان رو، آخرین مراحل انتظار رو ببینید با چه صحنه‌ای مواجه میشید دیگه. من با کمال عذرخواهی به شما عرض کنم، یک ناله یا صاحب از زمانی امروز باید بزنید تو این جلسه بری بیرون، از آقات کمک بگیر، بگو آقا جمعه است، من مهمون تو هم، 10 روز برای حسینت سینه زدم، به من نگاه کن آقا، منو ول نکنی، کمکم کن. هنالک یتم غضب الله عز و جل علیه، اینجا خدا غضب میکنه بر اونا. چی میشه؟ میذاره برای جهنم؟ نه، صبر کن. فیعمهم بعقابه، همشونو عقاب خواهد کرد. ببخشید باز عذرخواهی میکنم، دلاتون رو نترسونم، گوش بچهاتون رو بگیرید، من دیگه چاره ای ندارم، روایت رو باید همش رو بخونم چون مال الانه. بگو انشالله مال الان باشه، الان آخر زمانه. میفرماد وقتی اینجوری بشه آخر زمان چه اتفاقی میفته؟ فیهلک الابرار فی دار الفجار، خوبان در شهر بدان نابود خواهند شد با عذاب الهی. و صغار فی دار الکبار، کودکان به بلای بزرگتراشون نابود میشن. خدا عذاب بیاره شوخی نداره. بذارید خودشون توضیح بدن، امام صادق علیه السلام فدای کلمه کلمشون. بعد میفرماد ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، همش تو یه روایت ها آخر الزمان، سبیل الانبیاء راه انبیاس و منهاج الصلحا مسیر آدمهای خوبه، فریضتون عظیمه به ها تو قام الفرائض. الهی دورت بگردم، این جمله رو امام صادق دو بار فرمودی. خب بله دیگه، میخوام بفهمی اهمیتشو. و تأمن المذاهب و تحل المکاسب، اصلا مذهب با این میمونه، خرید و فروش و معامله با این. و ترد المظالم و تومر الارض، میری اون سازمان میگه آقا اینجا ظلم کردی، میگه آقا به شما چه ارتباطی داره؟ ببخشید آ، مگه مملکت اسلامی نی؟ خب ما محرمه، داره میپرسیم چرا ظلم کردی؟ خدای من، تؤمر الارض ینتصف من الاعدا یستقیم الامر، مقاومت عمران زمین همه چی با. فانکرو به قلوبکم و الفزو به السنتکم و سکو به حاجباههم. میفرماد چیکار کنید این گروه رو دیدید؟ چیکار کنید بگی؟ این گروهی رو دیدید تو آخر الزمان امر به معروف و قبول ندارن، چیکار کنید با اونا؟ امر به معروف نهی از منکر چه ربطی به مسائل سیاسی داره؟ من نمیدونم، برو خودت بررسی کن. خوبه؟ خوشحال شدی این صحبت من؟ ولی اگه امر به معروف نهی از منکر تو عرصه سیاست رو ول کنی بیای تو عرصه ولایت رو ول کنی بیای تو عرصه روابط زن و مرد، من یاد کی میندازی؟ آها، من فقط بگم من تو رو میرم یاد اون میفتم دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح بدم. خب اگر این گروه رو تو آخر الزمان دیدیم چی کار کنیم؟ بگید شما الان چند تا پیشنهاد بدید. فرار کنیم دیگه، بگید کجا فرار کنیم، نصیحتشون کنیم ها، چیکار کنیم، چجوری مبارزه کنیم، بگو، به مردم معرفیشون کنیم دیگه، بگید آقا پیشنهاد بدید دیگه، داریم صحبت میکنیم، خستگی شما در می دود کلمه هم صحبت شما صحبت کردید، چیکار کنیم، بگید آقا اینا رو تو آخر الزمان دیدیم، خدایا ما رو جزو این جور افراد که امام صادق میفرماد قرار نده. خب حالا اینا رو دیدیم چیکار کنیم، چیکار کنیم، اجتماع علیهشون را بندازیم. آقا اینا رو فردی برخورد میکنیم معمولا یا اجتماع را بندازیم؟ ببین چی میفرماد، میفرماد اولا تو دلتون اینا رو دوست نداشته باشید، یک، دوما با زبون باهاشون حرف بزنید، سوما شما نشنیده بگید، اصلا برید روایت و سندش رو بررسی کنید شاید درست نباشه ها، احتیاط کنید. و سکو به ها جباه هم، بکوبید به پیشانی اینها، البته نه با مشتا، یعنی با زبون دعوا رو نندازید، ولی بکوبید، وایسید، کم نیارید پیششون، محکومشون کنید. آقا ناجوره، ضایع میشه، خیلی از این آدم های محترمی هستن. بگو به امام صادق علیه السلام، بگو گفتی؟ حضرت جواب میدن ولا تخافو فی الله لومت لائم، نترس از سرزنش، نترس، محکم وایسه جلوش، بگو تو دین نداری، امر بالمعروف نهی از منکر رو قبول نداری، تو هم بیا با ما امر بالمعروف نهی از منکر کن. فلا تخافو، نترس، فإن تغزو و الى الحق رجعو فلا سبیل علیهم، اگه تقوا پیشین گفتم باشه بابا باشه منم با تو میام همکاری میکنم تا اوضاع سیاسی بهتر بشه، خب فلا سبیل علیهم، اشکالی نداره. اما اگه قبول نکردن چی؟ آقا روایت و سندش رو دوباره برید بررسی کنید، کار داره جای باریک میکشه، عجب گرفتار شده، مثلا روزه، بحث از روزه رفت بیرون، دیدی تو رو خدا نگاه کن این جلسه از شما را انداختیم. چی؟ مشکل نشده، ما ماشاءالله قدرت داریم، اگه قدرت نداشتیم امام صادق نمی ما پیشنهاد نمی کرد، ما قدرت بیان داریم، صحبت میکنیم، روشنگری میکنیم. میفرماد اگه نیومدن چی؟ فهنالک فجاهدو هم به ابدانکم، اینجا برید مخالفت کنید، با بدن یعدی وارد بشید دیگه، من بقیهش نمیدونم. و ابقزو هم به قلوبکم، حالا نه اینکه بزنید قلب، بعدش حضرت میفرماد غیر طالبین سلطانن ولا باقین مالن، نمیخواد برید غارتش بکنی و بخوای درب داغونش بکنی، یعنی وایسا جلوشون، وایسا محکم. خیلی عجیبه ها، جاهدو کن به ابدان کن ولی نزدینشون، همین تظاهرات های ما میشه ها. بابا ما نهده، دمتون گرم، خیلی عالی بود، خوبه بابا، خوبه، غنیمت، اگه نهده هم نیومده بودیم که یه چیزایی شده بودیم. اگه شما نهده و تظاهراتشو روز اول را انداخته بودی که امام زمان علیه السلام زودتر اومده بودن که، عجب یارایی با بصیرتی دارم اینا، دیگه باشون میشه دنیا رو اداره کرد. خب بریم جلوتر، میفرماید که حتی یفیعوا الی امر الله و یمضوا علی طاعته، اینقدر جلوشون محکم بیستید تا بیان چیکار کنن؟ تحت امر خدا قرار بگیرن. حضرت سخنرانیشون ادامه داره، من سخنرانی حضرت رو برای شما ادامه بدم یا نه؟ خدا خیرتون بده، اینقدر کلمات امام صادق رو دوست دارید، اصلا شما میخوای به من بگی از اولش هم تو خودت بی خود حرف زدی، تو باید میذاشتی امام صادق روایتشون میخوندی میرفتی جلو، منم ببخشید عذرخواهی میکنم، درست میفرمایید شما، ولی چون فرمودن علیکم به درایه لا به روایه حرف اضافی زدم. فرمود فقط روایت نکنید، باید روایت های ما رو درک کنید. درک هم مقدمه میخواد و تحلیل میخواد و تفسیر میخواد، و که شما هم همه الحمدلله اهل درایت هستید. بریم جلوتر. بعد فرمودن که و قال اوحى الله عز وجل الى شعيب النبي، خدا وحی فرستاد بر شعیب نبی، انی معذب من قوم کم مئت الف اربعین الف الفا من شرارهم و ستین الف من خیارهم. خدا به شعیب وحی فرستاد من چند تا صد هزار نفر از قوم تو رو به عذاب نابود خواهم کرد. 40,000 نفر این آدم های بدی هن، 60,000 نفرشون آدم های خوبی هن. شعیب پرسید یا رب هاولائل اشرار فما بال الاخیار، اینا اشرارن، 40,000 تا باید نابودشون میکرد، نابود اخیار رو چرا میخوای نابود کنی؟ فاوحى الله عز وجل داهن اهل المعاصی، اینا امر رو از منکر نکردن، سبک گرفتن اهل معصیت رو، ولم یغضبوا لغضبی، اینا غضب نکردن به خاطر من و با هم اینا رو عذاب میکنن. خدایا ما رو جزو 40,000 که نمیگذاری انشالله، جزو 40,000 اشرار که ما رو نمیذاری انشالله، جزو 60,000 اخیاری که سکوت میکنن در مقابل اشرار هم ما رو قرار نده. آقای این چی میگن؟ چی دارن میگن؟ هیچی، ما داریم برای آقای امام زمان سرباز آماده میکنیم. نه سرباز که، حسین حسین بکنید فقط، حسین حسین بگو، حسین ما اگه گرفتی گودی قتلگاه، گودی قتلگاه دیگه تموم شد، گودی قتلگاه نداریم، خیال راحت. بگو یا زینب اگر اومدی کوفه ما میایم به بچه هات غذا میدیم، صدقه هم نمیدیم، قول میخوا. تو خیلی بیجا میکنی بذاری زینب کبرا اسیر بشه که بلند شی بیای حالا به زینب هم کمک کنی. من هیچ دوست ندارم اون کسی باشم که اومد نزدیک امام سجاد علیه السلام گفت آقا میتونی برام کاری بکنی؟ آقا فرمود که دستمال چیزی اگه پیشت داری بیار. آوردم گفتم آقا چیه؟ فرمود زیر این زنجیر من بردار دستمال بگذار، این زنجیر کشت من. میگه تا برداشتم خونه تازه جاری شد. من نمیخوام امام اینجوری کمک کنم، امام زین العابدین رو، من میخوام برم اون پیمان نامه پاتوقهای سیاسی که تر میریزن که قدرت رو از حق بگیرن، من میخوام اونا رو نابود کنم. اونا هم عاشوراست دیگه، امام صادق فرمود دیگه. میدونید من یکم این جور بحثای تاریخی رو با چیز میگم دیگه، یعنی نمیتونم شفاف بگم. من میخوام اونجا باید برم وایسم. با حق چجوری برخورد میکردن؟ این جزء سخنرانیمون دیگه نبود، ببخشید، ولی اضافه میکنم، یادگاری ببر. با نوح که برخورد میکردن چی میگفتن تو قرآن؟ خدایا معرفت به قرآن به ما عنایت بفرما. امام صادق علیه السلام فرمون تفسیر همه آیات قرآن ماییم. حالا یه آیه با هم صفا کنیم، اهل بیتی ولایی. من بچه بودم می نشستم دور رحل قرآن، بعد هی می دم قصه انبیای گذشته هست، هی می پرسیدم از بابا، می گفتم حالا اینا به چه درد ما می خوره؟ قصه بنی اسرائیلو، از قصه پیغمبر خودمون چرا نگفته؟ بابا هم نمی فهمیدیم دیگه، می گفت حالا تو بچه صبر کن، شلوغ نکن فعلا، خدا شاهده. من یادم بچه بودم می نشستم این قرآن رو هی شرم دارن، هی قصه می گفتن، هی قصه می گفتن، برامون جذاب بود. ولی بچه بودیم، داده بودیم، به چه درد ما میخوره؟ الان قصه های خودمون بگو. بعد که رفتیم 2000 سواد خوندیم و اینا، 2000 هم بیشتر نشده ها، ادعای اصلا هیچی خوندیم، دیدیم به راست فرمودن امام صادق تفسیر همه آیات قرآن ماییم. اگه صریحا قصه های زمان پیغمبر گفته میشد در آیات قرآن، که قرآن هم آتیش میزدن عزیز من، قرآن هم نمیذاشتن بمونه. یه قصه بگم از حضرت نوح. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام چجوری باش درگیری میکردن، چجوری زدن کارشو خراب کردن؟ اعتنا نکنید. از کنار کشتی رد میشدن اونور نگاه میکردن، از کنار سخنانش رد میشدن اونور نگاه میکردن. آقا این بی اعتنایی داغ بزرگیه، برای اولیاء خدا. بابا بی بزن، جنگ کن، اونم میاد تو میدون. حضرت نوح چرا بلا سر قومش نازل شد؟ قومش زرنگ بودن. کاری باش ندارین، بذار دیوانه است. کجا داره چی میگه؟ فتربصوا به حتی هین، این کلمه قرآنه، ولش کنی، اعتنا نکن. با نوح اینجوری برخورد کردن، درسته؟ گرفتی مطلبو؟ قرآن بود دیگه، که تعبیر قصه ها و مثلا افسانه های تاریخی نبود. قرآن میفرماید با نوح چجوری برخورد کردن؟ 950 سال روش و تکنیکشون چی بود؟ فتربصوا به حتی هین، بی اعتنایی کنید. بی اعتنایی ها از چی سخت داره؟ همه چی سخت داره، درسته؟ میخوام روزه عاشورایی برات بخونم، از اون روزه های عمیق دیگه. من نوکری رو در حد شما به اتمام میرسونم. قرارمون روز قیامت، هر کی برای این روزه گریه کنه یا آه بکشه، آه سینه سوز، گریه هم نکنه، قیمت این روزش کمتر از قیمت روزه های روز عاشورا که تیرباران کردن بدن امام حسینو کمتر نیست. قرار ما روز عاشورا، قرار ما سهرهای محشر. خب بریم جلو. اینا روز قدیر چند هزار نفر پای منبر پیغمبر گذاشتن، گفتن تا بهتون اشاره کردیم از پای منبر بیاید. تا اومد دست علی ابن ابی طالب رو ببره بالا، یه دفعه اینا اشاره کردن، اینا شروع کردن منبر رو خالی کردن، انگار چیزی، رفتن. کل پای منبر خالی شد. آقا رسول خدا سخنشون رو قطع کردن، فرمودن علی جانم برو بقیه جمعیت رو بیار جلو تا ببینیم چی کار کنیم. آب استراکسیون کردن. روشی که با حضرت نوح برخورد کردن، بی اعتنایی، این روش رو روز قدیر اجرا کردن. تو بعضی از روایات نوشته انقدر رفتن، سازماندهی کردن دیگه، انقدر رفتن کسی نمون جزی عده قلیل. بعضی ها میفکن که نه، جلویی ها رفتن، بعد امیرالمومنین رفت. الهی دورت بگردم یا علی، کاش شما هم چهار تا آدم داشتی از اون ور برمی داشتن تا اینا رفتن اونا می اومدن جلو. ولی اونجا دور علی کسی نیومد، پیغمبر فرمود علی جان برو بیار. ها الان گریه کردی برای روزه ها، حالا متوجه شدی چرا زینب فرمود حسینم به یارات اطمینان داری؟ نذارن برن وسط کار. باشه، شما خودتو برای شهادت آماده کردی. فرمود نه خواهرم، مطمئن باش، میخوام مناجات کنم با امام زمان. ابن الحسن به ما اطمینان داری؟ به ما اطمینان داری؟ ما رو بخر، ما رو ببر عزیز فاطمه. یا صاحب زمان، شما که روزهای عمیق دوست داری، امروز روز جمعه، جلسه روزه ما، خوشت اومد آقا؟ چه مردم با معرفتی داری. لا اله الا الله. امام زین العابدین امام بود، امام بود. برای یه امام سخته. امام حسین یارانش میخواستن برن کشته بشن، در مقابلش ازش دفاع کنن، هلاک میشد، اصلا به هم میریخ. هی میگفت نه عزیزی دارم، تو نمیخواد بری، میاد سرشونو به داو من میگرفت. حبیب ابن مظاهر یارش شهید شد براش، همون حرفی رو زد که هنگام علی اصغر زد، حون علی ما نزل بی انهو بین الله. آقایان بزرگواران دقت کنند، امام براش خیلی سخته، یاراش فداش بشه، میاد خون گریه میکنه بالا سرشون، درسته؟ خیلی سخته براش. نمیگه آقا اینا وظیفه شونه. امام حسین شما مثلا یه روزه اینه دیگه، اولین جایی که امام حسین صدای گریهش بلند شد به صورت شریف خودشون میزدن کی بود؟ وقتی که 50 تا از یارانش پرپر شدن با تیرباران رو زمین افتادن صبح، فریاد میزد، گریه میکرد، آیا کسی از حرم پیغمبر هست دفاع کنه یا نه؟ امام حسین، الهی دورت بگردم، الهی همه عالم فدای قصه‌هات، شما تحمل شهادت یاران تو نداشتی. امام زین العابدین چجوری تحمل کنه؟ خانوادش به خاطرش کتک میخورن، عمش زینب به خاطر او تازیانه میخوره. ها، دلها بسوزه برای امام زین العابدین، دلها آتیش بگیره برای غریب کربلا. اصلا امام زین العابدین نه، شما خودتون یه جایی گیر افتاده باشی نتونی بلند شی، بخوان بیان شما رو بزنن، خانومت بیاد سپر بشه، خانومت رو بزنن، به سخت بگذره. امام زین العابدین که هیچ وقت این داغهای دلتو کسی نتونسته توضیح بده، امام زین العابدین، الهی همه عالم فدای گریاد. تا آخر عمر امام زین العابدین گریه کرد. 30 سال گفتن که آقا بس نشده، 30 سال داری گریه میکنی. آقا شروع کرد گریه کردن، گفت شما که نبودی ببینی چه کردن، شما که نبودی. امام زین العابدین، اینایی که الان دارن اینجا گریه میکنن بچه های خودتن، بچه های غلامای خودتن که میبردی تو خونه 2 روز با روزه اینا رو تربیت میکردی، آزاد میکردی. 50,000 غلام آزاد شده داره حضرت تو یکی از رقمایی که اعلام کردن، همشون ایرانی بودن، اینا غالبا ایرانی بودن. اینا آقا مدینه بودی کجا بودی؟ بودم والا خونه یه آقایی بودیم، انقدر گریه میکردن، انقدر مهربون بودن، انقدر آقا بودن. اینا شما نسل اونایی دا نکن، زحمت کشیده امام سجاد شما رو تربیت کرده، الان قدردانی کن. روزه امام سجاد بعد از آقا تشکر کنی، توسل پیدا کن. من بچه های همون غلام هم شویلا. شما کجا این خصلت رو پیدا کردید؟ یه مادرم جوانش رو از دست میده 2 سال بیشتر نمیتونه گریه بکنه، اما شما دائما دارید برای حسین گریه میکنید. آقا امام سجاد اجداد ما رو انگار یه غذای روزه‌ای داده خوردن، یه چیزی شده، این اصلا یه مسئله‌ایه برای همه اهل عالم. شما چه اینجوری هستید؟ این گریه تمام نمیشه. آقا شما کجا بودیم؟ حالا مدینه هم خفقان، هیچ کی نمیتونه هیچ حرف بزنه. میگه آقا ما یه خونه آقایی بودیم به نام علی ابن الحسین، خیلی اهل نماز بود ولی خیلی گریه میکرد، ما جرأت نداشتیم جلوش گوسفندی رو سر ببریم، هلاک میشد این آقا. میگفتیم آقا چی کار کردیم؟ مگه ما اشتباه کردیم؟ برمیگشت از ما میپرسید آب دادید به این گوسفند؟ روزه رو اینجوری برداشت آورد پخش کرد تو عالم. اینا بشینن جد امام زمان ارواح الله الفدا اینجوری برای شما عزیز امام حسین، زحمت های امام سجاد ابن الحسن، شهادت امام سجاد رو هم به شما تسلیت میگیم، ولی ابن الحسن ما میخوایم یه جوری بشه امروز، چی کار کنیم امروز اینجوری بشه؟ ببین 12 روز لااقل 10 روز برای حسینت گریه کردیم. آقا به حق مادرت فاطمه زهرا از ما قبول کن. ما میخوایم وقتی شما ما رو میبینی لبخند بزنی، بگه آخ جونم فلانی اومد، دلم شاد میشه میبینمش. ما میخواییم شما رو تسلیت بدیم با وجود خودمون، و الا با زبون تسلا دادن اثر چندانی نداره، با وجود خودمون. الهی دورتون بگردم، امروز خیلی اذیتتون کردم، میخوام یه حرفای خوشگلی براتون بزنم، صفا کنید، جبران بشه اذیتتون کردم، طولانی شد، عذرخواهی میکنم، رو زانوات نشستی، ببخش منو. امام صادق فرمود کفا کمنت تعزیه به انیرا که صاحب المصیبه. گفتن آقا یه کسی از دوستانمون عزادار شد چیکار کنیم؟ فرمود برید خودتونو به صاحب عزا نشون بدید. به همین دلیل تو مجالس خطب صاحب عزا دم در وای میسته، موقع بیرون رفتن خطب همه میان یه خودشونو نشون میدن، آقا کجایی من خودمو به شما نشون بدم. یا هنگام ورود به مجلس ختم، آقا امام زمان یه کاری میکنم این مردم ازت دست بر ندارن، امروز عزادار دم در ایستاده، دیدی به همه غریبه ها لبخند میزنه، خوش اومد میگه، تشکر میکنه، اما وقتی یه رفیق قدیمیش میاد دست رو گردنش میندازه شروع میکنه گریه کرد. یبن الاسم ما میخواییم وقتی ما رو ببینی بغل کنی گریه کنی، بگی دیدی حسینم رو کشتن، سر رو شونه ما بذاری گریه کنی. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.